أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الرحمن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی رو. الان داشتم کتاب بحوث فی علم الاصول ایشون رو نگاه میکردم. من سال 1406 رو خریدم و 405 چاپ شده. من 406 خریدم، یعنی بیش از 34 ساله ما با کتاب ایشون مرتبط بودیم. بعد از اونم ما درس آقای حائری میرفتیم، از محضر ایشون استفاده میکردیم. قبلش با رفقا این کتاب رو مباحثه میکردیم، پیش مباحثمون کتاب ایشون رو. موقع هنوز تقریبا آقای حائری چاپ نشده بود، یعنی بیش از 30 سال هست که ما با مطالب ایشون بردتون. خدا بعدن هم که تو مرکز سیقه کامپیوتری توی هیئت امنا در خدمتشون بودیم. بعدم یه مقداری خویشاوندی های نسبی هم که پیدا کردیم و اینها، یه خدا رحمتشون کنه دیگه. رحمت الله علیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السنین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام. یه بار حالا بازم یکی رفقا که شاگرد ایشون بود ازدواج کرده بود، ازشون درخواست کرده بود که بیاد عقدش، یعنی جشنش، مشهد بود جشنش. ایشون گفت من میام ولی دیر میام. رفیق ما گفتش که باش، ایشون هستن، شما باشید. من قبلا تو مرکز کامپیوتر با هم دیگه آشنایی داشتیم. ما نشستیم و ایشون اومد و اینجا از تعداد فرزندان خودش و تعداد فرزندان خانوادگیش خیلی کثیر الاولاد بودند و اینها صحبت میکرد. اون موقع گفت من 9 تا بچه دارم، هنوز یک دختر ایشون داماد اخوی، عروس اخوی ماست، اون به دنیا نیامده بود. به اخوی زاده میگفتم. خلاصه ما قبل از ولادت خانواده شما با پدر خانم شما گرده میکردیم و
سلام داشتن.
بله، ایشون عموشون از یک خانم 20 تا بچه داشت. اموشون از دیگه حالا اونو شما خیلی نمیدونم، ولی بالاخره 20 تا اولاد معروف بود امویشون در این جهت. بس خب حالا خدا رحمتش. البته اینا نوعا البته مهم خانومه، ولی اینا معمولا خودشون هم زود ازدواج میکردن. اخوی هست، مهندس هست، تهرانه. بعد اون پسرش داماد آقای شاهرودیه. بچه ها نه نمیشست شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد بوتهای علم اجمالی در دایره بین اقل و اکثر ارتباطی تنجیز میکنه یا تنجیز نمیکنه. خب چند تقریب برای تنجیز ذکر شده. تقریب اول اینه که خب ما علم اجمالی داریم بین اقل و اکثر و این علم اجمالی منجز است. در مورد این تقریب خب یه مقدار صحبت کردیم، یه مکملی داره که این مکملش رو بعداً در موردش صحبت میکنیم. حاصل عرض ما این بود که علم تفصیلی به وجوب عقل تأثیری در عدم لزوم احتیاط نسبت به این علم اجباری نداره، چون اون نحوی وجوب عقل واجب هست که نتیجه این وجوب عقل و اون نحو لزوم احتیاط. خب تقریب دوم در واقع به همین نکته‌ای که ما بهش رسیدیم تکیه میکنه، میگه که خب شما حالا عرض میکنم تقریب دوم این هست که علم به اجمالی دائره بین اقل و اکثر رو ما کار نداریم، خود همون علم تفصیلی نسبت به اقل رو ما میسنجیم، ما میگیم که تفصیلا میدانیم اقل واجب است ولی این اقل رو نمیدانیم به نحو استقلالی واجب است، بنابراین اگر مجرد از اکثر هم بیاریم تکلیف به اقل ثابت شده، یا اینکه در ضمن اکثر واجب است بنابراین برای ثبوت تکلیف باید حتما اکثر رو هم بیاوریم، برای ثبوت تکلیف به اقل باید اکثر رو هم بیاریم. بنابراین اشتغال یقینی به اقل اقتضا می کند شما اکثر رو بیاورید تا براءت یقینی نسبت به تکلیف اقل حاصل بشه. اینم تقریب دوم.
تقریب تنجیز نشد که عدم تنجیز شد،
تنجیز دیگه، یعنی باید شما اکثر رو هم بیاورید. تقریب سوم تنجیز این هست که ما به واجب کار نداریم، همچنان که واجب عقلن لازم الامتصاله، غرض شارع هم لازم الامتصاله. شما اگر عقل رو بیاورید معلوم نیست غرض شارع تأمین شده باشه، شما یک غرضی رو میدانید که واجبه، اون غرض رو نمیدانید با آوردن عقل تحقق پیدا میکنه یا با آوردن اکثر تحقق پیدا میکنه، بنابراین باید حتما اکثر رو بیاورید تا تکلیف به غرض ما ساقط بشه. حالا تقریب بعدی رو یه مقدار بیشتر بعدن توضیح میدم. خب در مورد این تقریب دوم مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که اینکه شما میگید ما باید اکثر رو بیاوریم تا تکلیف ضمنی به اقل ساقط بشه، این مبتنی بر این مطلب هست که ثبوت تکلیف با امتثال، امتثال تکلیف رو ثابت میکنه. ما این رو در جای خودش کن گفتیم که اصلا این اصل مبنا مبنای ناتمامه،
که
ثبوت تکلیف با امتثال، حالا امتثال اون مورد قطعیش جایی که امتثال میشود اون تکلیف با اون ثابت میشود، نه فعلیت تکلیف حتی بعد از امتثال هم وجود دارد، چون محبوب با تحقق خارجی است از محبوبیتش خارج نمیشه و روح تکلیف محبوبیت هست و محبوب بعد از اینکه تحقق خارجی هم پیدا کرد محبوبه. پس چی ثابت میشه؟ فاعلیت تکلیف با امتثال ثابت میشه. فاعلیت تکلیف نسبت به عقل علا ای تقدیر ثابته، یعنی بعد از اینکه شما عقل رو آوردید شارع دوباره شما رو قول نمیده که عقل رو بیار، این قطعیه. فاعلیت تکلیف نسبت به اکثر یا جزء مشکوک، اون ممکنه وجود داشته باشه ولی این فاعلیت اساسا مشکوکه، براحت نسبت به این فاعلیت جاری میشه. نسبت به فاعلیت نسبت به عقل شما ملاحظه بکنید، این قطعا ثابته. فعلیت تکلیف رو ملاحظه کنید، فعلیت تکلیف مثلا این بحثا در موردش پیش نمیاد. خب این یک اشکالی که مرحوم آقای صدر کردن. یه اشکال دومی هم کردن، بعد عرض میکنم در مورد اشکال اول. ایشون میفرمایند عرض ما این هست که ما به این، حالا اون بحث ثبوت فعلیت و فاعلیت اون بحثا رو نمیخوام حالا وارد بحثش بشم. ما جای خودش بهش بحث کردیم که آقای صدر بین دو مطلب خلط کرده، روح تکلیف رو حب گرفته، در حالی که روح تکلیف در بر عهده گذاشتن عبده. تکلیف یعنی چیزی را که در عالم خارج وجود نداره شارع بر عهدش بذاره، به غرض تحصیل اون شی یا به غرض اتمام حجت. و در جایی که یک شی تحقق خارجی داره، هیچ یک از اینها معقول نیست. بعد از امتثال این بر عهده گذاشتن از بین می رود، تمام می شود، دیگه بر عهده مکلف نیست. بنابراین حالا اون از اون بحثا بگذاریم، بحثای فعلیت و فاعلیت. ما اصل تقریب رو ملاحظه بفرمایید، تقریب رو کلمه سقوط تو تقریب مرموهای صد گنجونده و بعد این بحثا رو پیش کشیده. ما اینجوری بیان نمی کنیم. ما میگیم که هر تکلیف اقتضا می کند که شما باید اون تکلیف رو امتثال کنید. تکلیف قطعی امتثال قطعی میخواهد. ما نسبت به عقل تکلیف قطعی داریم، امتثال قطعی تکلیف به عقل این است که اکثر رو بیاورید. حالا اسمشو سقوط میذارید، اسمش هر چی میخواید بذارید، اینا خیلی در این بحث دخالت نداره. شما اگر واقعا تکلیف متعلق به اکثر باشد، اقل مجرد از اکثر امتثال تکلیف نیست. خب همین دیگه ما
یعنی اینجور
هم
نیست که واقعا فاعلیت ساقط شده باشه
نسبت به اقل. قبلا ما توضیح دادیم در واقع اقل مقید، اقل یک ذات داره و یک قید داره. فاعلیت نسبت به ذات عقل ساقط شده و نسبت به قید عقل هنوز موجوده. اینه که من نخواستم وارد اون فضا بشم، اون فضایی که ایشون فعلیت و فاعلیت و اینا رو تو اون فضا هم بخوایم مشق کنیم. در واقع فاعلیت نسبت به عقل به جمعی مراتبه ساقط نشده، فاعلیتش نسبت به ذات عقل ساقط شده و الا نسبت به قیدی که برای امتثال عقل اون قید لازمه هنوز موجوده. پس بنابراین این مطلب که ایشون میفرماید، این خب اشکال اول آقای صدر به این تقریب دوم. اشکال دوم آقای صدر این هست که این که شما میگید امتثال قطعی اشتغال قطعی قاعده اشتغال اقتضا میکنه شما اکثر رو بیارید، نه، قاعده اشتغال اقتضا میکند که متعلق تکلیف آورده باید بشه. اینجا متعلق تکلیف اقله، ما اقله که بیاریم متعلق تکلیف آمده. ممکنه هنوز تکلیف باقی باشد، ولی نه به خاطر اینکه متعلق تکلیف نیامده است. متعلق تکلیف آمده است، اکثر نیامده است، اکثرم برایت نسبت به جاری میکنیم. جزء مشکوک نیامده است، نسبت به جزء مشکوک برایت جاری میکنیم. این تقریب آقای صدر. بعد توضیحات در مورد این میدن که من دیگه به اون توضیحاتش کار ندارم. اصل قضیه اینه که متعلق تکلیف عقل به هر شکلی هست، صرف الوجود عقل متعلق تکلیفه، یعنی عقل در ضمن اکثر بیاید در ضمن اکثر نیاید، یه همچی عقلی که از جهت ضمنیت و استقلالیت اطلاق داشته باشه او متعلق تکلیف، نه متعلق تکلیف ما مردد است بین این که عقل به نحو مطلق باشد یا عقل مقید به سایر اجزا باشد، عقلی که در ضمن سایر اجزا باید آورده شود باشد. ایشون میگه نه، ایشون تعبیرش این هست که شما عقل رو اگر جدا از سایر اجزا هم بیارید متعلق تکلیف رو حتما آوردید،
جامعه گرفتن.
تصویر ایشون از عقل، عقلی است که به نحو جامعه‌ایه، یعنی عقلی که در ضمن اکثر بیاید تأمین کننده متعلق تکلیف آمده است، جدا از اکثر هم بیاید متعلق تکلیف آمده است. در حالی که ما میدانیم اینجور نیست.
ایشون بیان چرا احتمال بدیم که بقاهن تکلیف باقی باشه؟ چون شاید اکثر واجب باشه.
نه، خود بحث سر ما این هست. ایشون میگه که قاعده اشتغال میگه متعلق تکلیف رو باید بیارید. متعلق تکلیف هم اقل است. بحث ما رو همینه. این که میگید متعلق تکلیف اقله، چه اقلی مرادتون هست؟ صرف الوجود اقل؟
معلوم نیست.
معلوم نیست کدومه؟
جامعه نداره؟
جامعهش واجب نیست، به نحو مردد واجبه. بحث همینه.
همین مردده؟
مردده همین دو بحث علم اجمالی عرض کردم. مرحوم آقای صدر تو بحث علم اجمالی ایشون میگن علم اجمالی اقتضاء وجوب جامعه بین ما رو میکنه، چون متعلق علم اجمالی و مقداری که من علم دارم به جامعه علم دارم. همون جامعه همین رو عرض میکردیم که من به جامعه علم ندارم، به چیزی علم ندارم که چه مثلا در مثالهای متباین این انای شرقی و انای غربی چه از انای شرقی اجتناب کنم چه از انای غربی اجتناب کنم، از اون اجتناب کرده باشم.
بله، چون معلومه که عدم مرتب تو عمل نتیجه فرق میکنه. این باشه با این شرط،
اینم همینه،
این در عمل آخرش یکیشو اون اول و ذاتشو باید بیارم،
ذاتشو بیارم ولی نه ذاتش یا ذاتش رو به گونه‌ای باید بیارم که هیچ فایده‌ای نداره اگر اکثر باشه. این ذات هیچ فایده‌ای نداره، ذات باید در کنار اشیاء دیگه بیاد. چی؟ نه نه، به خود همون تکلیف نگاه میکنی. نه نه، فایده نه، این تکلیف، تکلیف من متعلق تکلیف من اون شیء به نحو مطلق نیست. بنابراین که اکثر واجب باشد، اقلی که جدا از سایر اجزا میآید متعلق تکلیف نیست. اصلا متعلق تکلیف او نیست. متعلق تکلیف چی؟ اقلی است که در ضمن اکثر میآید. حالا اجازه بدید. واقعیت امر اینه که حالا ما اینجا سه تا تقریب ذکر شده برای احتیاط. علم اجمالی بین اقل و اکثر، علم تفصیلی به وجوب اقل، غرض که تنها با اکثر تعمیم میشه. این سه تا تقریب روحن یه چیزن، یعنی هر سشون از یک آبشخور سیراب میشن. اون اینه که بنابراین که اکثر واجب باشد آوردن اقل هیچ فایده ای نداره، چیزی نیست که شارع منو به او تحریک کرده باشه، واجب من او نیست، تأمین کننده غرض من او نیست. این یه چیزه، یعنی این سه تقریب ولو از جهت شیوه بیانی ممکنه یک تفاوت‌هایی داشته باشه و نحوی بحثشون هم به خاطر همین تفاوت‌هایی در شیوه بیان ممکنه متفاوت در موردش بحث کنیم، ولی جوهر حقیقی همینا یکی، جوهر اصلیش این هست که ما بنابراین که اکثر واجب باشه اقلیش خاصیتی نداره. بنابراین چه چیزی هست که شما میگید که ما اقل را اگر مجرد از اکثر بیاوریم حتما اون چیزی که شارع منو به طرف او تحریک کرده است آورده شده است؟ نه، معلوم نیست اون چیزی که شارع منو به طرف او تحریک کرده است آورده شده باشد. ممکنه اون چیزی که شارع منو به طرف او تحریک کرده آورده شده باشد در صورتی که اقل واجب باشه، ولی اگر اکثر واجب باشد اون چه شیء تأمین نشده. حالا این مطلب، من حالا که این بحث رو گفتم اون تقریب سوم رو هم یک اشاره اجمالی بکنم. در تقریب سوم بحث قرض رو که پیش کشیده میشه، مرحوم آقای صدر اینجوری تعبیر میکنن که تقریب به قرض از سه مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این که شک در محصل مجرای اصالت الاشتغاله، یک. دوم این که همچنان که واجب عقلن لازم المراعاته، لازم التحصیله، قرض هم لازم التحصیله. مطلب سوم این که متعلق قرض امر وحدانیه، یعنی قرض ما امر وحدانیه، مثل تکلیف نیست که مردد بین اقل و اکثر باشه، اون قرض ما وحدانیه. خب برای این که نتیجه بگیریم که ما باید حتما اکثر رو بیاوریم، چون اگر اکثر آورده نشود اون تکلیف اصلا آورده نشده، یک امر وحدانی هست، انحلال دیگه نسبت به قرض معقول نیست.
چه تا مقدمه است
برای اثبات تنجیز از طریق اقل قرض و با تقریب لزوم اتیان به قرض. خب ایشون در پاسخ این تقریب از دو زاویه بحث میکنن. یه زاویه این هست که میفرمایند که این که شما میگید قرض وحدانیه، این مقدمه سوم رو اشکال میکنن. کی گفته قرض وحدانیه؟ خب ممکنه قرض خود مأمور به باشه، بنابراین که مأمور به ذاتن حسنه، بنابراین قرض هم ممکنه حل اکثر در باریش تصفیه بشه، باید توضیح میده. یا این که اینجور ممکنه ما فرض کنیم بگیم که غرض معلول فعل ماست، ولی غرض مراتب عدیده ای داشته که بعضی مراتبش با اقل حاصل میشه، کل غرض با اکثر تامین میشه. بنابراین ما اگر اقل رو بیاریم شک داریم که تمام مراتب غرض رو تامین کردیم یا بعضی از مراتب غرض رو تامین کردیم. و یه تقریب سومی هم ذکر میکنن که حالا اون تقریب سوم کار نداره. بعد ایشون پاسخ میدن که یک انقلتی مطرح میکنن، یک انقلتی مطرح میکنن که غرض امر تکوینیه، حدیث رفع نسبت به غرض نمیتونیم جاری کنم. اینها پاسخی که ایشون میدن، من به گونه دیگه این پاسخ رو میدم، اون اینه که قرض خودش امر تکوینیه، ولی ما که میخواییم براعت جاری کنیم، نه براءت نسبت به این که این غرض تأمین شده است یا نشده است،
سبب ناشی
است بر عهده بودن غرض. خب غرض اونی که ما میگیم، میگیم عقلا غرض به عهده من میآید، بر عهده بودن غرض این با ادله براءت برداشته میشه. خب ایشون بله، یه مطلب، یه لایقال دیگه ای مطرح میکنه که از کجا این که قرض مرکب باشه؟ شاید قرض بسیط باشه، شاید قرض بسیط باشه. بعد میشون میگن فنهو یقال، خب وحدت قرض و بساطتش احراز که نشده، بنابراین این استدلالی که شما میگید این استدلال تام نیست. احتمال دارد غرض غرض واحد باشد، این احتمال مجرای براءت
مرکب.
ببینید ها، هنوز لایقال رو تکمیل نکرده بودم. لایقال که شاید غرض مرکب باشه، شاید لایقال که از معلوم نیست غرض مرکب باشه، شاید غرض بسیط باشه. فانه یقال درست، شاید بسیط باشه، شاید مرکب باشه. پس بنابراین احتمال وحدانی بودن غرض هست و این احتمال وحدانی بودن غرض مجرای براءته. خب این بیان آقای صدر. یه بیان دوم مطرح میکنن،
دیدش چیه نسبت به احتمال
وحدانی
بودن
براءت جاری میکنیم، یعنی چون شاید یک غرض واحدی بر اکثر تعلق گرفته باشد، اون غرض وحدانی متعلق به اکثر مشکوکه، براءت جاری میکنیم. بنابراین عقل
تعارض نمیکنه
چون بالاخره باید عقل رو حتما بیارید، عقل باید حتما بیاری.
اگه اخرازش چیز باشم، استقبالی باشم،
یعنی
یا اون قرضی یا این قرضی، شما نسبت به این ناراحت جار میکنی، سن ناراحت جار نمیکنی،
یعنی معلوم که نیست در واقع. حالا ایشون اینجوری تعبیر کرده. من حالا به این بحثای آقای صدر نمیخوام خیلی وارد بشم. به نظر میرسه که اینجاها براءت از اینجا به اون شکلی که ایشون بخوان براءت عقلی بخوان جاری کنن درست نیست، چون در واقع من میدانم اینجا یک غرض وحدانی وجود دارد، نمیدانم اون غرض وحدانی در ضمن اقل است، در ضمن اکثر است. احتمال میدهم بنابراین که اکثر تأمین کننده غرض باشه، یه غرض دیگری هم در ضمن عقل باشد. اینجا چطور شما نسبت به اکثر براءت جاری میکنید خیلی روشن نیست در کلمات ایشون. ببینید ما میدانیم که یعنی لازم نیست که ما احراز کنیم غرض وحدانیه، اگر احتمال هم میدهیم که غرض واحد باشه، این معناش اینه که من یه علم اجمالی دارم که یک غرضی در ضمن عقل هست، یه غرضی هم اکثر داره، احتمال میدهیم اون غرضی که اکثر داره مرتبه ای از مراتبش در ضمن عقل هم تأمین شده باشد. بنابراین من احراز نکردم اون غرضی که در ضمن اکثر هست قسمتیش در ضمن عقل هست. ممکنه غرضی که در ضمن اکثر هست با آمدن عقل هیچیش تأمین نشه. بنابراین که شما میگید که براءت جاری میکنید، نه، نمیشه این براءت رو به دقت عقلیه جاری کرد. ولی این من این رو مخصوصا آوردم به جهت نکته ای هست که بعد عرض میکنم در مورد صحبت میکنم.
اگر هم احتمال وحدانی بودن کافیه،
احتمال وحدانی بودن هم کافی است برای اینکه شما برایت جاری نتونید بکنید. چرا؟ چون در واقع من یک غرضی رو میدانم، این غرض تأمینش با عقل معلوم نیست تأمین شده باشه با عقل، این غرض ممکن است با عقل تأمین بشود، ممکن است با اکثر تأمین شود، ممکن است اون غرضی که در ضمن اکثر هست انحلال داشته باشه، یعنی ممکن است مرکب باشه. پس بنابراین
مرکب باشه قدم متعقن الان پیدا میکنه،
اگر چیز داشته باشه قدم متعقن پیدا میکنه، ولی اینجور نیست که من بدانم که این عقل حتما محبوبه. چی؟
اگر وحدانی باشه خب همین غرضه.
بله.
اگر اکثر باشه،
اگر اکثر
این غرض هست.
نه ممکنه باشه ممکن نباشه. حالا من اجازه بدید من توضیح بدم. مرحوم آخوند شبیه همین حرف ایشون رو در مورد این که ممکنه آوردن عقل تأمین کننده بعضی از اغراض باشه، این رو نه در تقریب اغراض، شاید در تقریب اغراضه یا اونجا هم مطرح میکنه، ولی خروج از فرض میدونه این رو. واقعش اینه که اینو دقت کنید، ما سه تا فرض در مسئله داریم. یه موقعی ما میدانیم تکلیف به عقل و اکثر استقلالی است، ارتباطی نیستن، عقل و اکثر استقلالی هستن، یعنی اکثر اگه واجب باشه عقلی که ضمنش هست یه وجوب داره، اکثرش هم وجوب دیگر. یه موقع علم به تکلیف استقلالی داریم، صورت اول. صورت دوم علم به تکلیف ارتباطی داریم. صورت سوم شک داریم، میدانیم اقل و اکثر واجب است، احتمال دارد اقل واجب باشد، احتمال دارد اکثر واجب باشد ارتباطیاً، احتمال دارد اکثر واجب باشد استقلالیاً. در واقع آقای صدر حکم این صورت سوم رو اینجا مطرح میکنه، در حالی که بحث ما در مورد صورت دومه، جایی که قطع داریم اقل و اکثر ارتباطی هستن. این که ایشون میگه شاید بعضی از مراتب غرض به عقل متصف باشه، این معناش اینه که احتمال میدیم تکلیف نسبت به عقل استقلالی باشد. یه صورت دیگری هست و این صورت سوم به یه معنا خروج از فرض. البته بازگشت باز نمی کنه به عقل و اکثر استقلالی. سه صورته، این سه صورت حکمش با هم دیگه فرق داره. علم به اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر ارتباطی، صورت مردد بین اقل و اکثر استقلالی ارتباطی، چون اقلش بحث استقلالی ارتباطیت مطرح نیست. در مورد اینی که آیا اکثر وجوبش ارتباطی است یا وجوبش استقلالی است. اگر اکثر، یه موقع قصد داریم وجوبش استقلالیه، یه موقع قصد داریم وجوبش ارتباطیه، یه موقع اصل وجوبش رو میدونیم، ولی ارتباطی بودن و استقلالی بودن رو برای ما مشکوکه.
یعنی اصلا دو تا اشکال
که میشدن برای
خروج از نزاست،
سامین حکم حالا این بحث یک از خروج از محل نزاع هست. حالا بحث اینه که در همین جایی که خروج از محل نزاعه، حالا اون بحث خروج از محل نزاع ممکنه شما بگید خب این صورت رو هم شما باید بحث کنید. درسته که از صورتی که خروج از، یعنی اینجور نیست که حکمش مسلم باشه، درسته از محل نزاعی که الان بحث میکردیم خارجه، ولی اینم باید بحث میکنید. اون صورتی که حکمش مسلم هست صورتی هست که علم به استقلالی داریم، صورتی که علم به ارتباطیت اکثر باشد،
یا شکی در ارتباطیت و استقلالیت اکثر هست، هر دو صورت رو باید مورد بحث قرار بدید. هرچند بحثاش ممکنه با هم دیگه فرق داشته باشه، ولی اینجور نیست که از محلی که ینبغی ان یتنازع فیه خارج باشه. صورتی که مورد بحث قرار دادن بله همینه، ولی صورتی که ینبغی ان یتنازع فیه، این صورتی که شک در ارتباطیت و استقلالیت هم هست، اون رو هم باید داشته باشیم. بنابراین این بحث رو که عرض میکنم، این اشکال در واقع نیست، بیشتر یه مقداری روشن کردن مسئله است. حالا این صورتی که ما شک داریم که اقل واجب است یا اکثر واجب است استقلالیاً او ارتباطیاً، این صورت حکمش چیه؟ به نظر میرسه که اون بحث این که ما در واقع میدانیم یک غرض اینجا هست، احتمال میدهیم این علاوه بر این غرض معلوم غرض دومی هم وجود داشته باشد. ما این که بر فرض این که اکثر واجب باشد در ضمن اکثر اقل هم واجب است، اینو نمیدونیم. اون علم اجمالی که داریم اینه، یا غرضی که به وسیله اقل حاصل می شود واجب است، یا غرضی که به وسیله اکثر حاصل می شود واجب است. احتمال می دهیم علاوه بر اینها اقل هم غرض دیگری داشته باشد، یعنی اون غرضی که در با اکثر تأمین می شود یک غرض وحدانی نباشه، غرض انحلالی باشه. ما در این صورت نمی توانیم بگیم که در واقع ما یقین داریم که اقل متعلق غرض هست. نه، ما نمی دانیم، یعنی در واقع ما می دانیم یک غرض وحدانی وجود داره.
اگه استقلالی باشه اکثر دیگه،
اگر استقلالی باشه اکثر در واقع، یعنی به این من، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، ما در واقع علم داریم یا اقل واجب است به اعتبار اینکه خودش محصل غرض است، یا اقل واجب است به اعتبار این که اون مرتبه ای از اقل که در ضمن اکثر است اقل رو تأمین میکنه، یا غرض وحدانی در ضمن اکثره. یعنی ما نتیجه این بحث این میشه که اون غرض وحدانی ما سه شقه میشه، سه طرف پیدا میکنه،
نه تنها اطمینان به حصولش میکنه،
سه طرفه میشه. یعنی ما یک غرض وحدانی یقین داریم، نمیدانیم اون غرض وحدانی در ضمن اقل است بدون این که اکثر غرضی داشته باشد، یا در ضمن اقل هست و اکثر هم غرض داشته باشد، یا در ضمن اکثر است. بنابراین شما غرضی که در ضمن اکثر است، غرض واحد قائم به اکثر را که میخوایید براعت در مورد جاری کنید، نمیشه. طرف یک علم اجمالیه، بنابراین براعت نسبت به او جاری نمیشه.
حالا کل تقدیره که
همون
مجلس
نیستی
گردی، حالا یه تقدیره
این این سه تا احتمال وجود داره
طبق هر سه اکثر
باید. نه نه، طبق بعضی یک احتمال باید اکثر برده باشه، طبق دو احتمال باید اقل برده باشه، اکثر خارج از علم اجمالی
میشه.
چی؟ برات هیچ شاله نمیشه دیگه، برات نسبت به نه اقل نه اکثر جاری میشه. پس اجرای برات نسبت به اکثر معارضه. این که شما برات نسبت به اکثر رو مجرای برات میدانید، نه، اون هم طرف تعارضه. خب این یه مطلب، حالا ادامه این بحث رو صحبت میکنیم وقت گذشته، فقط من این مطلب رو اشاره کنم. همه این حرف هایی که تا حالا میزدیم جایی بود که ما بخواییم عرض کنم خدمت شما با یک نوع انحلال حقیقی، اون جایی که یعنی تقریباتی که برای تنجیز علم اجمالی وجود داشت، این تقریبات یه تقریبش بحث علم اجمالی بین اقل و اکثر بود، یه تقریبش علم تفصیلی نسبت به وجوب اقل بود. همه اینها یه پاسخی مرحوم آقای خویی اینجا دارن، پاسخی که مرحوم آقای خویی دارن مبتنی بر یک نوع انحلال حکمیه. اون انحلال حکمی در واقع در مورد هر سه تقریب کلام آقای خویی رو ما میتوانیم مطرح کنیم. هر سه تقریبی که اینجا وجود داره که هم به تقریب غرض، هم به تقریب علم اجماعی دایره بین اقل و اکثر، هم به تقریب علم تفصیلی متعلق به اقل، یه بیانی آقای خویی دارن که بحث انحلال حکمیه. آقای صدر این رو در تقریب اول آورده، ولی این مربوط به هر سه تقریب میتونه باشه. حالا این تقریب آقای خویی رو فردا صحبت میکنیم. یه مکمل کوچکی بحث آقای صدر در مورد این غرض داره، اینم فردا عرض میکنم. عمدش اون تقریب آقای خویی هست که اون تقریب رو حالا بعد در مورد صحبت باید بکنیم ببینیم چی؟ تو این رو من از کلام آقای سعد دارم نقل میکنم، اینها رو از بحوث آقای هاشمی دارم نقل میکنم. اینجا جلد 5 صفحه 335 هست. یعنی در واقع یک تقریب آقای خویی دارن که آقای سعد اون تقریب رو میپذیرن، ولی میگن نیازی نیست به این تقریب، میگن ما از جای دیگه مشکل رو حل کردیم، نیازی به این تقریب نیست. ما که حالا در مرحله قبل اون تقریبات نپذیرفتیم، خب تقریب آقای خویی برای ما نیازی به او اگر مطرح میشه.